بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که در مبحث نهم در باب غیبت این سوال وجود داشت که آیا غیبت اختصاص داره به بدگویی پشت سر مؤمن به معنای خاص، یعنی شیعه اثناعشری، یا اینکه شامل سایر فرق مسلمین اعم از اون فرق شیعه غیر از اثناعشری یا سایر فرق مسلمین هم می شود. از کدیم دو و بلکه سه قول در اینجا وجود داره و متصوره، و در مقام تحقیق هم گفتیم که ادله‌ای که دلالت بر حکم غیبت کرده است به چهار گروه تقسیم میشه. البته یک طایفه از روایات حرمت غیبت داریم که اصلا ناظر به این قصه نیست، یعنی عنوانی درباره انسان مغتاب در بابش نیست، مثلا ویل لکل همزه لمزه اگر بگیم دلالت بر حرمت غیبت میکنه، یا بعضی از ادله دیگری که احکامی را، حرمت را یا احکامی و جزئیاتی را در باب غیبت بیان کرده، ولی متعرض این که مغتاب بالفتح و غیبت شونده کیست نشده. اینا جدا، چون تعدادی از روایات هم داریم که اصلا بحث حالا اخیق یا مسلم یا رجل یا انسان یا چیز دیگری درش نیست، فقط میگه این کار غلط هست، اشتباه، حرامه، یا احکامی برای ذکر میکنه. خب این گروه که کار نداریم، به کنار. اما اون که اونهایی که به نحوی متعرض عنوان مغتاب بالفتح شده اند، یعنی غیبت شونده شده اند، گفتیم میشود اونها را به چهار گروه تقسیم کرد. طائفه اولا اونهایی است که مؤمن در لسان اونها وارد شده، طائفه دوم اونهایی است که عنوان اخاک یا اخیک و امثال اینها در اونها مطرح شده و محور قرار گرفته، طائفه سوم اونهایی که مسلم در اونها آمده، و طائفه چهارم اونهایی که قید اسلام و مؤمن در اون نیست، عنوان مثلا ناس داره یا رجل داره که عمه. اون طایفه، این چهار طایفه ایست که عنوان غیبت شونده در بابش آمده. اون گروه دیگری که حالا می شود به عنوان طایفه پنجم به حساب آورد که ابتدا عرض کردم، روایاتی است که در اون نامی از عنوان و ذکری از عنوان غیبت شونده نیست. عنوان غیبت شونده یعنی مؤمن، اخیک یا مسلم یا رجل و ناس درش نیست، ولی غیبت رو منع کرده. خب سلام علیکم، اینها طایفه جدایی است. اینها البته درش ممکنه بگیم یک اطلاقی وجود داره و حکم شبیه اون طایفه چهارم میشه، یعنی ملحق به چهارم میشه، برای اینکه وقتی که به طور کلی میگه که کسی که غیبت میکنه مثلا چنین میشود یا غیبت نکن، ولی اون که نگه غیبت کی نکن، همین که نگفته است درش یک اطلاقی وجود داره، ولذا بعید نیست که اون ملحق بشه به همین طایفه چهارم یا این که به عنوان طایفه پنجم تلقی بشه. این تصویر کلی روایات بود که حدود 50 و چند روایت در وسائل و مستدرک تقسیم میشد به اون چهار طایفه، و تعدادی هم از روایاتی که در واقع این نوع پنجم میشه، طایفه پنجم میشود، که در اونا عنوانی برای غیبت شونده نیامده ولی بالاخره دلیل اطلاق داره، همین که عنوانم نداره معلوم میشه هر کسی باشه. خب که بعضی روایات این شکل هم داریم، نظیر خود این آیه ویل لکل همزه لمزه اگر بگیم ناظر به غیبت هست. بله، اونجا دارن تشیع الفاحشه فی الذین آمنو، اونجا هم شاید برای اینکه اونم همینه، برای اینکه فی الذین آمنو سلام علیکم مقصود مغتاب نیست، میگه شیوع اون در میان مؤمنانه نه درباره کی، و ولذا یحبون ان تشیع الفاحشه و روایتی هم که ذیلش آمده اینم از نوع پنجم میشه. بنابراین اونهایی که در او عنوانی از غیبت شونده وجود دارد به چهار طائفه تقسیم میشه و هناک طائفتون خامسه لم تتعرض لعنوان المغتاب ولیکن فیها اطلاق. این طایفه پنجم اینجوری هم داریم. این تصویر کلی بود. بعد گفتیم که این طوائف را هر کدام بحث میکنیم، طبعا اون محط استدلال اون اقوال متفاوت هم روشن میشود. اینجا به این شکل وارد نشدیم که بگیم استدلال اینا اینه جوابش اینه بر محور این طوائف چهارگانه، بلکه پنجگانه داریم سیر میکنیم. در طایفه اولا گفتیم که اونایی که الذین آمنو یا مؤمن درش آمده است، که آیه شریفه سوره حجرات هست، آیه مشهور مربوط به غیبت در حجرات و حدود 13-14 روایتی هم که این عنوان مؤمن درش آمده. گفتیم اون چه که در قرآن آمده همون بحثی داره که دیروز عرض کردیم و ما حاصل عرض دیروزمون این بود که اگر یک چیز خاصی در باب متعلق ایمان مطرح بشه و به طور تفصیلی محور قرار بگیره، این دیگه نمیشه بگیم به شکل ما انزله کلی کافیه، اینجا با تفصیلی باشه، به خصوص که در باب ولایت و امامت اون تأکیدات قرآنی و روایی وارد شده. فوقش در یک مقطعی میگیم ایمان به ما انزل الله علل اجمال کافیست، ولی بعد از اون که این بحث در خود آیات و روایات مطرح می شود دیگه نمیشه بگیم که بسیار مجمل کافیه، نه تفصیلی لازمه و ایمان واقعی به اونم لازمه، نه اینکه جوری که معذوره کافی باشه، نه باید به اون ایمان داشته باشه. این دو نکته بود که عرض کردیم و حاصلش این شد که مؤمن در قرآن علل قاعده باید بگیم مقصود کسی است که به جمیع ما انزل الله که یکی از ارکان مهم اون ولایت و وصایت و امامت هست باور داشته باشه و مذعن باشه. حالا امروز میخوایم عرض بکنیم که لااقل من الشک، لااقل من الشک. ممکنه کسی بگوید که ما تردید داریم، ممکنه مؤمن همون معنای ایمان به همون ارکان اولیه رسالت و توحید و رسالت و امثال اینها در او کافی باشه. خب اون طرف هم دلیل مطلقی که نداره، شک داریم. شک کم باشه، ما در مواردی که یک حکم آمده رو این عنوان باید قدر متیقن را بگیریم، یعنی فوقش اینه که یک شبهه مفهومی است. شبهه مفهومی هم که بشه تابع اخص مقدمات اون معنای خاص و ویژه و اخص و اکثر و قیدن را باید اخذ بکنیم. این مؤمنه که اینجا هست در این جامده. عرض شود که قبل از اینکه به ادامه همین عنوان، پس بنابراین عنوان ما با اون استدلال دیروز میگیم مقصود از مؤمن در قرآن چه الذین آمنوا یا المؤمنون و امثال ذلک، مؤمن تمام و کماله که ولایت و وصایت هم درش هست و میشه شیعه اثنی عشر. اولا و ثانیا لو شککنا فالقاعده ناخذ بالقدر المتيقن در شبهه مفهومیه، که قدر متيقن همون باز میشه مؤمن معنای خاص، نه اون معنای عامی که ممکنه باشه. اگر شبهه مفهومیه داشته باشیم، یا بگوییم بنابر اون چه که بعضی میگن که مؤمن دو اصطلاح داره مشترک لفظی است، چه بگوییم مشترک لفظی است، چه بگوییم شبهه مفهومیه داره، باز باید قدر متيقن را اخذ بکنیم. چرا دیگه؟ ها موافق با احتیاط نیست، ولی حرمت که آمده، حرمت کجاست؟ قدر متیقنش اونه، بقیه دیگه ثابت شده نیست. بله احتیاط بخواد کسی بکنه، احتیاط مستحبیه، دلیل وجوبی نداره. پس اولا معناش اونه، ثانیا اگر شبهه بگیم مشترک لفظی است یا شبهه مفهومی است باید قدر متیقن بگیریم. این تمام کلام فی عنوان المؤمن الوارد فی القرآن الكریم. و بله دیگه، یعنی باید بگیم مقصود اونه،
باید این زمان نزول و زمان اطلاقش رو بسنجیم
زمان دیگه. حالا اون بحثای دیروز رو بر نگردیم دیگه، فرمایشاتون رو بس دیروز بفرمایید، دیروز عرض کردیم تا وقتی که تأکیدی روی قید خاصی نیامده همون عنوان ما انزل الله کلی کافیه، ولی از اون مواقعی که دیگه اون میاد تو مفهومش این مأخوذه، یعنی مصداق باید ایمان به اون مصداق معین پیدا بشه. حالا برداشتیست که ما دیروز داشتیم اونها. من یه نکته حالا بعد از بحث یکی از دوستان سوال کردن راجع به اون آیه هم این نکته بگیم. عرض شود که به خصوص که حالا این نکته هم هست که این مؤمنون ها در سوره این آیه بعضکم بعضا یا ایها الذین آمنو در سوره حجرات آمده که مکیه است و متأخر این ورود آیه و زمانی است که دیگه این بحث ها مطرح بوده، اینجور نیست که دیگه اوائل باشه که بگیم همون به شکل اجمالیش هم کافیه. بنابراین در این فکر نمی کنم بشه خیلی تردید کرد. یک نکته دیروز یکی از دوستان سوال کردن و اون آیه این جمله معترضه است، این بحث رو فلان نگه داشته باشی تا بریم بحث دیگه، و اون اینه که آیه در یک آیه شریفه داره که یا ایها الذین آمنو آمنو، نمیدونم حالا کجای قرآنه، این آیه مشهوریه که یا ایها الذین آمنو آمنو. اون آیه سوره آیه چند؟ شما حافظید الحمدلله. عرض شود اینجا که کسی حافظ نداریم، قاعدتا حافظ کل. عرض شود که یا الذین آمنو آمنو، اون آیه درش عرض شود که دو احتمال در اون آیه وجود داره. این بحث حالا جدای از بحث ماست، که حالا ممکنه یه تأثیر رو مایی هم داشته باشه. یا آیهشو پیدا کردی؟ بخونید کاملشو.
يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله
نزل على يا نزل بله
دراش بخونم
بله بخونید
والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
درست. این آیه آمده در این آیه آمده. ببینید این آیه چون آمنو آمنو داره، اگر جایی آمنو داشته باشه این با حمل بشه بر ایمان کامل دیگه، یعنی اونی که به قول مطلق مؤمنه. و اما در اینجا چون داره آمنو آمنو، ولذا برای اینکه تفاوتی باشه و تحصیل حاصل نباشه، چون اگر آمنو اول و آمنو دوم مقصود یک ایمان باشه این میشه تحصیل حاصل، و امر به شیء حاصل این معقول نیست، چیزی که کسی واجدش هست باز امر بکنیم این معقول نیست. بنابراین یک قرینه لبیه و عقلیه وجود داره در اینجا که آمنو و آمنو این دوتا ایمان باید با هم متفاوت باشه تا امر به مؤمنان معقول باشه به ایمان دیگری، نمیتونه یکی باشه. این آیه متفاوته با بقیه آیاتی که همینجور میگه یا ایها الذین آمنو یا المؤمنون، اونجا که میگه یعنی همونی که هر چه در ایمان شرطه باید اینجا باشه، اونی که قرآن شرط میدونه باید باشه تا صدق آمنو یا مؤمن بکنه. بنابراین حالا این که گفتم معترضه ایست، به نحوی معترضه است، ربطش هم کم نیست با بحث ما. ببینید به عبارت دیگه در قرآن کریم یک بار میگه که جایی میگه الذین آمنوا المؤمنون، یک وقتی در یه نوع مثل همین آیه است که آمنو آمنو، که دوتا به مؤمنان امر به یک ایمانی میکند. در اون قسم اول مؤمن دو احتمال در بابشه، یکی اینه که بگه مؤمن یعنی اونی که به یه چیزی ایمان داره ولو به یکی از اینها، خب یقین داریم که این مقصود نیست. پس بنابراین مؤمنی که در اون قسم اوله یعنی اونی که به همه اون چیزی که قرآن میگه و دین میگه باور داشته باشه، این در اونجا. و بر اساس همین ما میگفتیم از جمله ما انزل الله، تا ما انزل الله در جایی که مطلبی محور قرار بگیره و مشخص بشه دیگه نمیتونیم بگیم اجمالا و اینا، با تفصیلا به اون ایمان داشته و واقعش هم شرطه، نه اینکه معذور باشه اگر نمیفهمه بگیم بازم کافیه، نه باید به اون واقع مؤمن باشه. این در قسم اوله. اما در این آیه شریفه که آیه سوره نساء هست، آیه نمیدونم چند سوره نساء، بله 36 یا 136 سوره نساء، در اینجا یه قرینه لبیه خارجیه و عقلیه وجود داره که این دوتا قرینه عقلیه است. اینجا لبیست میگه چون امر به حاصل میشه تحصیل حاصل درست نیست، ولذا متفاوته. اون وقت در تفاوت اون ایمان در آمنو با ایمان در امر آمنو این وجوهی میشه ذکر کرد. یک وجه همونیست که مشهوره و اون درجات ایمانه، نه متعلقات ایمان. تفاوت در درجات خود اون باوره، چون باور یک پدیده نفسانی و از کیفیات نفسانی است و مقوله به تشکیک دارای مراتبه. ایمان هم ایمان به یک چیز، همون ایمان به خدا، میتواند در درجه یک باشه، میتواند در درجه صد باشه، زو درجات و مراتبه. اون وقت برای تفاوت آمنو با آمنو یک وجه اینه که تفاوت به درجات بگیم. یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، توجه کردید؟ ایمان بیاورید، یعنی آمنو قبلم یعنی همون به خدا و رسول و کتاب و امثال، همون متعلقاتی که ادامش اومده، به اون ایمان بیارید، یعنی ایمانتون رو تقویت بکنید، تشدید بکنید. و عرض شود که مراتب رو میگه و نظیر این در قرآن هم هست، منتها گاهی است که اون مراتب ایمان با یک اوصاف دیگری ذکر میشه. یا الذین آمنو مثلا میگه احسنو، یا مثلا امثال این که احسان هم یه درجه از ایمانه، منتها با یک عنوان دیگه آمده. در اینجا گفته آمنو، آمنو یعنی کسانی که تا این درجه از ایمان آمدید بیایید بالاتر، مثل هدن للمتقینه، کسانی که تا این درجه تقوا آمدن قرآن میاد هدایتشون میکنه، یعنی یه درجه بالاترشون میاره. سوره حدید هم هست، اونم بخونید. و آمنو به رسوله، و آمنو به رسوله، که این مراتبه. این یک احتماله. یک احتمال دیگری هم وجود داره، منتفی نیست، و اون اینه که بگیم تفاوت متعلق اینجا مقصوده، یعنی کسانی که ایمان آورده اید به نحوه مثلا کلی به خدا، یا مثلا اجمالاً به یه چیزی ایمان آوردید، اون چیزای اولیه رو ایمان آوردید، بیایید ایمان بیارید به همه اون چه که در کتابه، به تمام اون چه که در دین هست و امثال این. این هم احتمالش وجود داره. حالا یادم نیست که این احتمال در تفاسیرم گفته شده، یعنی مراجعه نکردم جدید دیگه. بنابراین در تفاوت آمنو و آمنو که قرینه عقلیه میگه با تفاوت داشته باشه، نمیتونه یکی باشه. اما اینکه حالا چه تفاوتی باید داشته باشه، آیه هر دو آیه سوره حدید و سوره نساء تحمل هر دو احتمال را داره، هم درجات ایمان را داره. شما که به خدا و پیغمبر و اینا ایمان آوردید، یه خود ایمانتون رو تقویت کنید، بیارید بالاتر. و هم میشود گفت که اون آمنو اول، آمنو مثلا به خدا و به چیزهای اولیه است، و آمنو میگه تکمیل بکنید. این هم دو احتمال. و یک احتمال هم همون اجمال و تفصیله، یعنی ایمان آورده اید به یه چیزهایی اجمالاً، بیاد اینو تفصیلیش کنید به کتاب و چی و چی اونا که در قرآن اومده. هر سه احتمال در این آیه متصوره، ولی اونی که مشهوره این است که ایمان تشدیدی و مضاعف و درجات عالیه مقصوده از آمنو دوم، و شاید هم همون ازهر همون باشه، برای اینکه وقتی آمنو میگه ظاهرش اینه که به همه اون چه که لازمه ایمان داره، میگه ایمانتو بیشترش کن، چون اطلاق آمنو میگه که یعنی به تمام اون چه که ایمان در شرط چه هست ظهور داره. بعید نیست اون احتمال اول اقوا و ازهر باشه. اینم حالا یه بحث معترضه، ولی در هر حال جایی که این شکلی نباشه، آمنو آمنو نباشه، مؤمن که میگه یعنی همه اونایی که تو دین و قرآن گفته شده و از جمله ولایت و بسام. بله اون اگه باشه احتمال چهارم میشه، که یعنی اونایی که ایمان زبانی ظاهری آوردید ایمان واقعی پیدا بکنید، اونم همون به نحوی حالا درجات میشه. منتها چون ایمان در قرآن به این چیز ظاهری اطلاق نشده، از این جهت احتمالش خیلی بعیده. این هم یک بحث حالا جانبی و فرعی که در اینجا عرض کردیم، اما برگردیم به بحث خودمون. پس مؤمنه در قرآن یا ظهورش در همینه، یا اگر این ظهور هم نپذیری دیگه قدر متیقنش در مقام شک و شبه همون مؤمن کامل و تامه که شیعه اثناعشری باشه. البته این نکته است که در آیه قرآن مفهومی وجود نداره، نفی نکرده دیگران را که دیگران را میشه غیبت کرد، این فلان در این حد میگه غیبت جایز نیست، اما مفهوم نداره. این نکته هم را حتما توجه داشته باشه. این آیه شریفه. اما بیام روایات. در روایاتی که ایمان آمده که حدود 12-13 تا بود، هم تعددش خب بالاست، هم بعضیش هم مثل اون روایت بعضیش هم به نحوی معتبره، مثل اون روایت 12 که داشت که بله سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و حرمت و مالی، البته تو این شش کال سند معتبر داره، بله و اکل و لحمه معصیت لله، مثلا در یک سند معتبر هم آمده که اکل و لحمه معصیت لله. روایت 12 اینطوره و روایت 6 هم اینا همه 152 خود وسائله. بله بله، طایفه اول دیگه مؤمنه که حالا آیه قرآنشو بحث کردیم، حالا روایاتشو. و یا من قال فی مؤمن، روایت ششم معتبره، فی مؤمن ما رأت و عینا و سمعت و اذنا. خب بنابراین هم تعدد داره و هم یکی دو تاش حداقل معتبره. خب اینم روایاته، پس آیه و حالا روایات. روایات در این ظاهرا دیگه تردیدی نیست که مؤمنه در روایات دیگه مقصود مؤمنه به معنای خاصه، این همه برش اتفاق دارن، همه برش اتفاق دارن. و در همون ابواب ایمان و کفر و ابواب مختلف هم روایات متعدد و روشنی آمده بر این که مؤمن یعنی شیعه اثناعشری، اونی که پای ولایت و امامت استاده و در واقع باور به این ارکان داره. این روایات دیگه درش تردیدی نیست، در آیه قرآن میباید بحث بکنیم، ولی در روایات این که اصطلاح مؤمن به معنای خاصه و شامل همه نمیشود، این امر مسلمی. حالا اگر کسی در اینا باز تردید بکنه، باز میشه مشترک لفظی یا شبه مفهومی اینجا باید قدر متیقن رو گره. این هم بله، این روایات همش از ائمه هدا صلوات الله و سلام اجمعین. بله بله، اون نیست دیگه. حالا این ده دوازده تا بله اگه از پیغمبر باشه همینه، یعنی اون روایاتی که عام به نقل کردن اونها همینطوره، یعنی اون بحث قرآنی در مورد اونها هست همینطوره، اما اینا از ائمه است، از امام باقر، امام صادق و بعضی ائمه دیگه است، 3-4 تا از ائمه است که دورهای متأخر ائمه مثلا تا امیرالمومنین هم نیست که حالا بگیم باز اون شبهه درش باشه. ولذاست که این طایفه روایات اولا بینشون صحاحی وجود داره، حداقل یکی دوتاش موثقن، ثانیا تعددش جوریست که نمیشه اونا رو گذاشت کنار، و از نظر دلالت هم اصطلاح مؤمن در دوره های متأخر و در اصطلاح روایات ما ظهورش همون مؤمنه بالمعنى الخاصه. و از جهت دیگر اگر بازم اینجا تردیدم بکنیم، قدر متیقنش اونه و اون قدر اونو میگیره. این از این منطقه. در این روایات هم بله علال قاعده مفهومی هم وجود نداره، مثل آیه که مفهوم نداره که حالا چیز دیگر رو نفی بکنه. این هم راجع به روایات. این طایفه اولا آیات و روایاتی که مؤمن در بابش هست، اینا بیش از بردشون بیش از تحریم غیبت در باره مؤمن بالمعنى الخاص که امامی و اثنا عشری باشه نیست. نه نه، این مفهوم لقبه، لقبه و لقب مفهوم نداره، این لقبه و مفهوم نداره، یعنی گفته شده که لا تقتب مؤمنن، این مفهوم نداره. مثل اینکه میگه اکرم العالم، این مفهوم لقبه، مفهوم نداره. بله
ما
بله بله اون در مقام، آره اون میخواد بگه که کسی که از لحاظ ظاهری نفیش نکنید، کسی که در زمره شما هست مؤمنه، اون نفی نمیکنه. لا تقولون من القائل که سلام لست مؤمنن، اونطوره. یعنی اونی که با شما هشت و نش داره، حالا تازه بله، یعنی اون بیشتر مثل حمله بر صحت و پذیرش این که کسی که سلام میگه در زمره شماست دیگه، نمیشه بگی نفیش بکنی، بگی مثلا رو نفاق داره میگه، رو چیز دیگه میگه. حالا اون آیه هم را باید دید، حالا باید بیشتر دقتی بیشتری هم که نه، سلام همین یعنی تحییت و اینها مقصوده. عرض شد که حالا در این حال اونم را میبینیم، ببینیم نکته خاصی اگه درش باشه، من توجه به اون نداشتم، بعد میبینیم اگر نکته خاصی. این روایات دیگه درش تردیدی نیست. حالا و اما طایفه دوم که اخوت باشه، روایاتی که درش داره اخیک یا اخاک، این طایفه هم همونطور که عرض کردیم حدود 12-13 روایت بود که آدرس روایت رو عرض کردم خدمتون دیگه، لازم نیست دفعه بگیم، در خود باب 152 وسایل حدیث 9-14-19-21-22، باب 54 حدیث 1-2، مستدرک هم 7-23-37-47-49-51، حدود 13 روایت هم درش اخیک بود. خب اینجا هم باز همون بحث وجود داره که خب حالا اخوت اینجا اخوت اسلامی است که دایره وسیع داره یا اخوت همون ایمانی هست. عرض شود که این بحث به نحوی تابع همون بحث قبله، برای اینکه آیه شریفه می‌فرماد که انما المؤمنون اخوه، و اگر مؤمن را به اون معنا گرفتیم اخوت هم همون معنا پیدا میکنه. و عرض شود که بعید نیست که در واقع به تبع اون بحث قبلی اخوت که گفته میشه اخوت معنای خاص باشه، و این که شمول داشته باشه معنای عام، اینم یا حالا میگیم ظهوراً نمیگیره یا شک هم بکنیم، اون باز قدر متعقدش همون اخوت معنای ایمانی است. و حالا دیده بشه این واژه در روایات، غالبا هم در روایات همین اخوت به معنای ایمانی است، یعنی برادری ایمانی است. البته اخوت اینجور که به ذهنم میاد، الان نمونش حاضر نیست اینجا، ولی به ذهن میاد که گاهی هم اخوت معنای عام البته به کار رفته، ولی اگر دو معنا هم باشه در جایی که اینجا به کار میره ظاهرا باید اون قدر متیقن رو بگیریم که اخوان بقا علینا، اخوان در جایی چه داره، بله، یعنی استعمال اخوان هم در اخوان اخوت اسلامی به معنای عام داریم، هم اخوت معنای خاص داریم، هر دوش در روایات به کار رفته. حالا نمونه شایشون گفتن درسته در نهج البلاغه که هاولا اخوانکم یا اخواننا بقا علینا، به خوارج اینجوری میگه، در حالی که اونها شیعه نیستن دیگه، یعنی خارج شده بودن. و بله، مگر این که حالا کسی بگه بودند و حالا رفتن و به ملاحظه ما سبق اینطور میگه، ولی باز چه داره و هست، در مواردی ما داریم که اخوت معنی عامه، همون اخون لکه فی الدین هم که در قرآن آمده، اون نظیر لکه در عهد مالک اشتر آمده، اونم همینه، برای این که میگه اخون لکه فی الدین اون نظیر لکه فی الخلق، نظیر لکه فی الخلق معلومه یعنی غیر مسلم ظاهرشه، و اخون لکه فی الدین بایی چی میگیره. بنابراین در اخوت حتی در روایات برخلاف مؤمن که دیگه ظهورش در روایات امامیه، ظهور تامش در همون ایمان معنای خاصه، حتی اگر موارد کمی هم استعمال شده باشه اون خیلی نادر و ناچیزه، ولی ظهورش میاد همون ایمان معنای خاص. اما در اخوت دو اصطلاح داره، هم اخوت معنای عام داریم هم اخوت بالمعنی الخاص داریم، منتها وقتی که قرینه نداشته باشیم و شبهه مفهومیه وجود داشته باشه یا مشترک لفظیه، که اینجا مشترک لفظیه است، طبعا ما اون حکم حرمت که میاد روی یک عنوانی باید قدم متیقنش بگیرید که همون باز اخوت خاصه میشه. اگر نگیم که ظهور در اخوت به معنای خاصه داره و بگیم دو معنا داره، باز در مقام شک و تردید، چون هر دو معنا کاربرد داره، باید ما قدر متیقن را بگیریم. اینم در اخوت. اما
بله، اخوت هم همین معنا پیش اومد که وقتی امیرالمومنین اخوت به نظر مستکم مثل معنا میکنه، یعنی اینجا روایت بیاد مقید میکنه، روایت بعدی که فقط به طور کلی زده اینا را بگیم به نظر مستکم، بگیم به طور عام مطرح، نه که بیان تخصیص بزنیم.
نه میدونم این یک جاست، اون ده ها جا در روایات داره که ائمه امام باقر امام صادق میگن برادرانتون که میگن، یعنی شیعه، یعنی اونایی که به طور خاص با شما همراهن، که اونم زیاد داریم استعمالش.
این موضوع اخلاقی، این موضوع عقیدتی نیست که میگه غیبت نکن با برادرت، حتی مثلا
خب بله قلیلیتی نداره این
غیبت
بله نه عقیده ای نباشه. بله خیلی جا چیزای اخلاقی هم، بله چیزای اخلاقی هم داره که حقوق خاصی داره که مال برادران ایمانی است، نه برادران اسلامی. من یا نه، این قرینیتی برای این نداره. اینم از این جهت. فقط در اینجا نکته وجود داره که همون سوال اینجا وجود داره، با اون این که ممکنه بگیم که خب ایمان معناش خاص شد، اخوت هم بگیم معناش خاصه، حالا یا ظهورش اینه یا این که ظهورش هم این نیست، میگیم قدر متیقنش اینه. ممکنه کسی بگه که تا اینجا ما میگفتیم که اینا اثبات شی میکنه، نفی ما ادا نمیکنه، لقب مفهوم نداره، میگه مؤمن رو غیبت نکن، برادرت رو غیبت نکن، ظاهرش هم همون خاصه. خب این مفهوم لقب ما قائل نیستیم دیگه که بگیم پس غیر این غیبت جایز نیست. غیر این جایزه. ممکنه کسی بگه که اینو بگیم، این حرفی که میزدیم. در اینجا ممکنه کسی بگه نه، در اینجا ممکنه بگه که بعضی از این روایات مفهوم داره، بعضی از این روایات داره مفهومه. به این ترتیب کجا؟ اون چند روایتی که در مقام تعریف بود در باب 154، قبلا هم عرض میکردیم روایت اول و دوم و سوم همون اخیک آمده در اینها، ولی این روایات در مقام تعریفه. بفرمایید اصلا روایت دوم اینه، میگه الغیبت و ان تقول فی اخیک ما ستره الله علی. این دیگه در مقام تعریف قیود اخذ شده و به شکلی مفهوم داره، داره حس میکنه، میگه غیبت اینه. توجه کردید؟ و عرض شود که وقتی که در مقام تعریف باشه پس میتواند چیزهای دیگر را نفی بکنه و حرمت را از اونها برداره، برای اینکه میگه غیبت اینه. غیبت که تعریفش این شد دیگه، غیر اخیک دیگه غیبت نیست، غیر اخیک دیگه غیبت نیست. و اون روایات دیگری هم که همش درش عنوان غیبت آمده، با این تعریف باید بگیم که قید اخیک درش مأخوذه. در همه اون روایاتی که تعریف غیبت آمده باید قید اخیک درش مفروض بگیریم. این یک استدلالیه که بعضی گفتن. بنابراین تا به اینجا بگفتیم آه طائفه ای که مؤمن میگه یا طائفه دوم که اخوه میگه، ظهورش یا قدر متیقنش برادران ایمانی به معنای خاصه، ولی مفهوم نداره که بقیه رو نفی بکنه. ولذا اگر طایفه دوم و سوم و چهارم مطلق داشتیم، اینا با هم تعارض ندارن. این میگه در اینجا حرامه، اونا میگه خود وسیع‌ترش حرامه، با هم تعارض ندارن. اما عرض شود که اگر مفهومی در این طایفه اول و دوم پیدا شد که میگه در اینجا غیبت حرامه و در غیر این حرام نیست، توجه کردید؟ این اون وقت یا اگه مفهومم نداره یک تفسیری ارائه میده که عرض شود که اون بقیه روایات مطلقم را معنا میکنه، قید میزنه. اگر اینجور باشه دیگه اون وقت این روایات میتونه مقید اون طایفه های بعدی باشه که خواهیم گفت. این یک بحثی است که در اینجا هست. این نظریه و اشکالی که در اینجا مطرح شده که بعضی بزرگان هم دارن در همین کتابشون در همین بحث غیبت، این پاسخ داره، چند تا پاسخ داره. یک پاسخش اینه که این تعبیر الغیبه ان تقول لاخیک ما ستر الله علیه در مقام تعریف که تهدید میکنه مفهوم غیبت را، و اگر مطلقی هم وارد شده باشه باز چون غیب تو مفهوم اخذ شده اونم رو مقید میکنه، جواب اول این سوال که البته سوال مهم و ارزشمندیه، جواب اولش اینه که اگر همه اون روایاتی که در مقام تعریفه، که 4-5 روایت در مقام تعریفه، در همش اگر همین بود، همه جا قید اخیک یا مؤمن داشت که اینا حالا میگفتیم ظهورش یا قدر متیقنش ایمانیه، بقیه رو وقت نفع میکرد. ولی جواب ما، اولین جواب ما این است که در بعضی از همین روایات قید اخیک نیست، همین روایاتی که در مقام تعریف هستا قید اخیک نیست. روایت سوم باب 154 که ما بعید ندانستیم که معتبرم باشه، اون روایت یحیی الازرق که امام کاظم فرمودن که در اینجا دارن که من ذکر رجلا من خلفهی به ما هو فی به ما عرفه الناس لم یغتبه و من ذکره من خلفهی مما هو فی مما لا یعرفه الناس اغتابه. درسته در اون روایت اول و دوم اونجا داشت که من ذکر اخاه، ولی در اینجا داره که من ذکر رجلا من عرفه من خلفهی مما هو فی مما عرفه الناس اغتابه. اینجا رجلن داره، همین روایاتی که در مقام تعریفه یک دست نیست که بگیم تعریف داده تو همش در مقام تعریف قید رجلن قید مؤمن یا اخیک آورده، نه، یک روایتش که بعیدم نیست معتبر باشه داره که رجلن.
مؤمن ها رجلن
نه این هم در مقام تعریفه. این معلوم میشه که در مقام تعریف اینا رو که با هم ببینید، در مقام تعریف همش معلوم میشه که در مقام تعریف عنایتی رو قید مؤمن و اخیک نیست، بیشتر اون قیود دیگه رو داره عنایت میکنه، رو این قید عنایتی نداره. نه، اون الغای خصوصیتش قطعیه، اون الغای خصوصیتش قطعیه. از این جهت است که این جواب اوله که در اینجا وجود داره. بله، جواب دومی هم که می شود داد اینه که تعریف مفهوم نداره، تعریف مفهوم نداره. تهدید مفهومی میکنه ولی مفهوم نداره. جونیست که بگیم وقتی داریم تعریف میکنیم یک حکمی آمده روی عنوانی داریم تعریف میکنیم اون را، معناش اینه که در غیر این معرف ما این حکم نیست، مفهوم نداره. منتها البته چون یک نکته دقیق اینجا میخوام عرض بکنم که توجه بکنید، یه وقتی هست که ما میگیم اینجا مفهوم داره، میگه اینجا هست، در سایر اینجا حکم نیست، از این باب نمیگیم، ولی ما نمیگیم مفهوم داره. منتها تعریف که میکنه غیبت، معناش اینه که هر جای کلمه غیبت اومد حکم مال این تعریفه، ولذا این استدلال شما به بحث مفهوم نباید بشه. بلکه چرا؟ من اینکه تعریف مفهوم نداره در اصولم گفته شده. بله، دائره حکم را تا اونجایی که روی مفهوم اومده باشه محدود میکنه، اما در ماورای اون نمیگه نیست، میگه من ساکتم. اینم از این جهت که حالا این بحثش بحث دقیقیه در اصول که تعریف مفهوم نداره، ولی در عین حال این جواب دومه. اما این جواب میشه پاسخ داد این جواب دوم را به این که درسته که تعریف مفهوم نداره، ولی اگه محدود کرد معنا را و بقیه روایات هم همین کلمه در بابش اومده بود، اونام باید بیاد تو همین محدوده قرار بگیره، ولی که اونجا داره اغتاب مسلمن، ولی چون تو مفهوم غیبت اومده یه چیز خاصی قرار گرفته، باید بگیم غیبت همون محدوده خاص را میگیره، بیش از اون نمیتونه بگیره. بلیزا این جواب دوم جواب تامی نیست که مفهوم نداره، میگیم درست مفهوم نداره ولی حکم را محدود میکنه. اینم حالا بحث دیگریست که اینجا هست که حالا من به اجمال گفتم و بحثش خب بحثای دقیق تری در اینجا هست. و عمده قصه همون نکته اوله که آجون این روایاتی که در مقام تعریفه همش اینجوری نیست که مؤمن و اخیق باشه، بعضیش داره رجاله، ولذا این قید نمیشه در مفهوم غیبت اخذ کرد. اینم بحثیست که در این روایات طایفه دوم آمده. میایم روایات طایفه سوم انشاءالله فردا.